بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان بزرگواری که این صوت رو میشنوند و یا خواهند شنید بعدن. بحث ما همونطور که مستحضرید مباحثه کتاب شریف بدایت النحو که در موضوع علم نحو است. یک نکته ای رو بنده مقدمتا عرض کنم، بعد انشاءالله وارد کتاب بشیم، و اون نکته در مورد اهمیت این کتاب عرض کنم. ببینید دوستان، عمده کسانی که وارد حوزه میشن و مخاطبین بحث بنده هم توی این بحث کسانی هستند که سال اولشون وارد حوزه شدن، همه قاعدتا نگاهشون اینه که ما با خوندن این دروس به غایت اسلام شناسی برسیم، یعنی بتونیم از منابع دین حکم الهی رو استنباط کنیم. خب برای رسیدن به اون قله یه سری مقدمات لازمه، ما باید یک سری علوم رو بخونیم. یکی از این علومی که خونده میشه همین ادبیاته. غرض از خوندن این علم ادبیات اینه که هم منابع دین ما که عمدتاً آیات و روایات هستند، اینها زبانشون عربیه، و علاوه بر اون متون علمی حوزوی عمدتاً به زبان عربیه، و ما برای رسیدن به اون ملکه اجتهاد و اون قدرت استنباط، علاوه بر این که باید زبان عربی رو یاد بگیریم برای اینکه آیات و روایات رو بخونیم، باید زبان عربی رو یاد بگیریم که کتب علمی حوزوی رو بخونیم، و بدون اینها نمیشه، چون شاید از الان به بعد رو ما بتونیم فارسی بنویسیم، حالا درست هست یا غلط هست کاری نداریم، اما از الان به قبل ما کتاب‌های زیادی رو داریم که باید آنها را بخونیم. مثلا شما ببینید مکاسب شیخ رو که انشالله خواهید خواند، خب ایشون به خاطر مبنایی که دارند از کتب مختلف فقهی باید استفاده ببرند، کتب فقهی از زمان مثلا شیخ طوسی که علم فقه یک قوامی پیدا کرد تا الان و تا زمان خود شیخ رو. خب همه این کتاب ها عربی هن. تقریبا کتاب فارسی بینشون نیست، هست اما خیلی نادر. خب پس ما به دو دلیل، یعنی یه دلیل در واقع، و اون اینه که میخواییم به اون به عنوان مقدمه اجتهاد، اما حالا چه دخلی داره توی اجتهاد؟ این که ما میخواییم هم آیات و روایات رو بخونیم و هم کتب خدمتون که عرض کنم فقهیمون رو، اصولیمون رو، اینها رو بخونیم. به نظر میرسه که حالا تفصیلش رو باید یک زمانی عرض کنم خدمتتون، اما اجمالا عرض کنم که به نظر میرسه که برای این دوتا غرضی که عرض کردم یک کتاب صرف، مثلا صرف ساده‌ای که می‌خونیم یا آموزش صرفی که می‌خونیم توی حوزه، و یک کتابی مثل همین کتاب بدایه اگر خونده بشه درصد زیادی از این نیاز رو تأمین می‌کنه. یعنی نیاز مطالعه کتب علمی که عرض کردم رو قطعاً تأمین می‌کنه. یعنی شما با همین صرف ساده و همین کتاب بدایه دیگه مشکلی در خواندن آثار علمی ندارید. بله مشکلاتی شاید پیش مثلا بیاد، یه کلمه ای رو جدید میبینید که نمیدونید چیه، خب اونو باید به علم لغت مراجعه کنیم، یا مثلا این شخص سری اصطلاحاتی رو به کار میبره، خب اونها رو باید بریم اختصاصی اون کتاب یاد بگیریم، یا کلمه ای رو معناش رو بریم یاد میگیریم، اینها مشکلی نداره. خب اون بحث علم لغته که حالا باید ببینیم علم لغت هم جز مقدمات هست یا نیست. اما از جهت علم صرف و نحو که میشه ادبیات عرب، این دوتا کتاب کفایت میکنن و ما تقریبا همه کتب علمی رو میتونیم بخونیم و عمده روایات رو هم میشه خواند و همچنین آیات رو میشه خواند و فهمید. حالا این که گاهی اوقات مثلا یک خدمتون که عرض کنم وجوه بلاغی در قرآن وجود داره یا یک سری وجوه نحوی در قرآن وجود داره که خاصن، اونها رو شاید نشه با این دوتا کتاب جواب داد، که اونها هم البته ما باید چون در مواجهه با آیات و روایات ما میخواییم مفهوم اینها رو بفهمیم، یعنی اگر اینا به زبان فارسی بودن دیگه ما نیاز به این مشکل نداشتیم، مفهومشون میفهمیدیم مثلا، اما چون عربی هن میخواییم مفهوم اینها رو بفهمیم. در فهم مراد یک آیه و یک روایت یک سری قوانینی وجود داره، ما باید اون قوانین رو یاد بگیریم، بعد توی اون قوانین مشخص کنیم که چه مقدار قواعد خاص صرفی و نحوی لازمه که کار کنیم. خب که اینها رو وظیفه علم اصول به ما بده، که لذا ما بعد علم اصولی رو کار بکنیم، بعد اونجا حجت هایی که لازم است رو پیدا بکنیم و بعدش اونجا مشخص کنیم که حالا در کتاب قرآن یا در آیات و روایات اصلا جنسشون چه شکلی هست، نوع مکالمه‌ای که اهل بیت داشتن چه جوری هست، اونجا یه مقداری بحث مشخص تر میشه. اما همونطور که عرض کردم هم در قرآن کمان که خواهید دید ما انشاءالله سعی میکنیم که این قواعد رو که میخونیم تطبیق هم بدیم، هم بر حالا مثال های زیادی در خود کتاب هست، حالا غیر کتاب هم میشه از چه متون علمی و چه آیات و روایات بیاریم و تطبیق بدیم و قواعد رو توشون ببینیم. انشاءالله خواهید دید که عمده کار با همین دوتا کتاب حل خواهد شد. اما یه نکته مهم وجود داره و اون اینه که با صرف خواندن این دوتا کتاب چیزی حاصل نمی شود، بلکه هر چقدر هم شما این کتاب رو دقیق بخوانی و دقت کنی و مباحثه کنی و همه این ابزارهایی که وجود دارن، اما این قواعد رو به کار نگیریم هیچ به درد نخواهد خورد، هیچ مشکلی از ما حل نخواهد کرد، بلکه فراموش خواهیم کرد. این علم نحو مثل مثلا اینه که شما برید یه کتاب علمی مثلا مکانیک بردارید، ساختار ماشین رو بخونید که این اینجوری کار میکنه، این شکلیه، اگه مشکل پیدا کنه اینجوری. اما اگر نرید اینها رو یک ماشینی پیاده بکنید هیچ به درد نمیخوره. لذا شما میبینید که یه مکانیک ولو اینکه سواد هم نداره با شنیدن صدای ماشین میفهمه مشکلش چیه، اما اگه شما 10 تا کتاب هم خونده باشید اما این رو عملی کار نکرده باشید به درد نخواهد خورد. حالا اینجا هم همینطوره، یه کسی که خودش زبانش عربیه چون کار کرده با این زبان ولو این که اصلا این کتاب شما رو نتونه بخونه، خب داره از اون زبان استفاده میکنه. اما اگه شما 10 تا کتاب ادبیات هم بخونی اما اون رو به کار نگیری هیچ مشکلی از شما رو حل نخواهد کرد، بلکه برخی از مطالب رو شما شاید تو کتاب نتونی بفهمی، باید بری تو متن تا اون مشکلت حل بشه.
و شاید که چه ارز کنم قطعا به جایی میرسه اگر شما خوب با متون کار کنید و بلکه بیش از متون مکالمه کنید یا اینکه به جای فقط خوندن بنویسید، گاهی به متنهایی میرسید که شاید شما نتونید بر اساس قواعد صرف و نحوی این کتاب رو تجزیه ترکیب کنید، این متن رو تجزیه ترکیب کنید. یعنی یه بعضی جاهاشو نمیدونید الان این با قواعد صرفی نحوی چی میشه، جایگاه این چیه، تجزیه ترکیبش چه شکلی میشه. اما مقصود عبارت براتون واضحه و در واقع اینجا یعنی اینکه شما رسیدید به جایی که زبان عربی شبیه زبان مادری شما شده، همینطور که در زبان فارسی ما کتب متعددی در ادبیات و قواعد فارسی و اینها داریم دیگه. شاید ما اون قواعد رو بلد نباشیم اما خیلی راحت فارسی صحبت میکنیم. خیلی خوب، پس دو تا نکته در واقع عرض کردم، یکی این که یکی در اهمیت این کتاب که اگر ما همین کتاب رو خوب بخوانیم بخش زیادی از نیاز ما رو به علم ادبیات تأمین خواهد کرد، و نکته دوم این بود که باید این قواعد رو که میخوانیم ازشون استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم، استفاده یعنی چی؟ یعنی این که مثلا خب همزمان که داریم میخونیم انشاءالله مثالهایی رو خواهیم آورد و این قواعد رو بر اونها تطبیق خواهیم کرد، علاوه بر این شما سال آینده مثلا میرید پایه دوم کتاب المنطق آقای مظفر رو دارید، خب توی اون کتاب که متنش عربیه شما نباید برید یک کتاب فارسی ترجمه اون کتاب رو بگیرید و بخونید، بلکه باید سعی کنید با همین قواعدی که اینجا میخونید اون کتاب رو بفهمید. البته فهم مطلب عرض کردم فقط مبتنی بر قواعد صرف و نحو نیست، لغت هم میخواد، آشنایی با خود اون علم هم یه مقداری میخواد، یعنی برخی از مسائل اصطلاحاً باید اصطلاحات رو بدونید، اما اون مقداریش که مال صرف و نحوه که مقدار زیادیش هم هست، یعنی این قواعد صرف و نحوه که میخونیم در فهم خدمتون که عرض کنم متن به ما خیلی کمک میکنن، اونها رو باید اعمال کنیم. لذا شما سال آینده باید خدمتون که عرض کنم المنطق رو به راحتی بتونید بخونید و بفهمید، حالا با اون توضیحی که عرض کردم و این اون مقداری که از صرف و نحو بتونید اونجا تطبیق بدید و اعمال کنید و ازشون در درک مطلب استفاده کنید. این نکته هم عرض کنم در اهمیت این صرف و نحو نسبت به کتب علمی. برخی از کتب هستن خب جزء کتب مرجع هر علمی هن. مثلا فرض کنید کتاب کفایه در علم اصول، خب کتاب کفایه در علم اصول چون یک کتاب معتبره و مرجع و متن دروس خارج حوزه است، خب این کتاب خیلی مورد بررسی و تحقیق و تدقیق و ایناست. گاهی در برخی از مطالب این کتاب اختلاف نظرهایی پیش میاد در اینکه الان مراد مرحوم آخوند از این عبارت اینه یا اینه. این اختلاف نظرها به کجا برمیگرده؟ به اینکه شما متن رو چجوری میتونی تجزیه ترکیب کنی، این ضمیر رو به چی میتونی برگردونی، کدوم جمله رو استینافی میگیری و کجا رو امتداد جمله قبل میگیری. لذا دقت داشته باشیم که و همه اونها با همین کتاب تأمین خواهد شد اگر به کار گرفته بشه. پس خلاصه کنم که این کتاب
اگر خوب خونده بشه انشالله و به کار گرفته بشه، بخش زیادی از نیاز شما رو به علم ادبیات، ادبیات عرب حل خواهد کرد. بعد انشالله شما پای دوم برید سیوتی رو باید خیلی راحت بخونید. با این کتاب درصد زیادی از کتاب سیوتی رو شما بلدید، محتواش رو. عبارات این کتاب، کتاب سیوتی یک مقدار مغلقه، یک مقداری که از متن رو خونید با متنش، یعنی نوع نوشتار مرحوم سیوتی که آشنا بشید، قاعدتا باید بتونید تا آخر کتاب رو خودتون بخونید، چون محتوا همین محتواست عمدتا، همین که اینجا میخونید بقیهش هم همینطور. بعد کتاب مغنی که دیگه متنش مقدار راحت تر هم هست، لذا شما مشکلی نخواهید داشت. خیلی خوب، حالا این مقدار مقدمه، حالا شاید نکات دیگه به ذهن عقیر برسه در لاملای بحث ها عرض خواهم کرد. خب وارد کتاب بشیم. خب کتاب متنش هم عربیه، ما و چون شما فرض اینه که اولین باره که میخواید نحو بخوانید و هنوز با متن عربی کار نکردید، یک مقدار مجبوریم روی عبارتها با کندی حرکت کنیم و سعی کنیم که عبارتها رو خوب توضیح بدیم. و شما هم سعی کنید از همین ابتدا عبارت رو متوجه بشید، یعنی نخواهید ترجمه زیرش بنویسید یا این رو ترجمه کنید به فارسی بعد فارسیه رو بفهمید. همینجور که داریم میخونیم کم کم دو تا کار میکنید، هم با متن عربی آشنا میشید و خوندنش و اعراب دادنش و اینها، و هم اینکه قواعد رو میفهمید. خب در ابتدای هر علمی مرسومه که اون علم رو تعریف میکنن، موضوع علم رو میگن، فایدهش رو میگن، تاریخچه‌ش رو میگن، همه اینها. حالا ایشون در مؤلف محترم این کتاب، حضرت آیت الله صفایی بوشهری حفظه الله، در این فصل مقدماتی این کتاب این علم رو تعریف میکنن و موضوعی رو برای این علم میگن و فایده ای رو میگن. انشاءالله خواهیم خواند و میبینیم که هر ستاش تقریبا به یک چیز برمیگرده. در تعریف این علم رو تعریف کنیم. تعریف علم نحو این است که ما با علم نحو یاد میگیریم که یک جمله عربی. جمله یعنی چی؟ یعنی یه مطلب کامل. مثلا من میخوام یه مطلبی رو به شما بگم، خب میخوام یه جمله ای رو به شما بگم، همون جمله ای که تو فارسی میگیم. مثلا میخوام بگم که هوا سرد است. خب چطور توی فارسی مثلا ما است رو آخر میاریم بعد هوا سرد هست، اول هوا رو میاریم بعد سرد میاریم بعد است میاریم؟ این ترتیبه از کجا اومده؟ حالا در زبان عربی هم وقتی میخوایم یک مطلبی رو به دیگری بگیم، یک معنایی رو میخوایم انتقال بدیم، از طریق جملات، خب اون رو چجوری ما به کار ببریم؟ یا اینکه وقتی جمله عربی رو دیدیم این جمله رو چجوری مقصودش رو بفهمیم؟ ساختار یک جمله چیست؟ این کلماتی که توی یک جمله به کار میرن هر کدوم چه نقشی دارن؟ چه معنایی رو میخوان به ما برسونن؟ ببینید یک جمله مثلا میگیم الله خالقون، خب این دوتا کلمه است، ما الله رو میفهمیم یعنی چی؟ خدای متعال مثلا. خب خالق رو میفهمیم یعنی چی؟ یعنی کسی که خلق میکنه. اما این الله خالقون که میاد کنار هم
اینها هر کدوم چه نقشی دارن، بعد از مجموع این دوتا کلمه کنار هم چی میفهمیم، یه جهت معنایی، بعد هر کدوم از اجزای این جمله رو باید چجوری بگیم. چرا میگیم اللهو نمیگیم الله ها الله ها؟ چرا میگیم خالقون؟ چرا اونو اللهون نگفتیم؟ چرا خالق رو خالقو نمیگیم، میگیم خالقون؟ خب اینها رو علم نحو میخواد به ما یاد بده. یعنی در واقع اینطوری بگیم، هر زبانی، زبان فارسی، عربی، انگلیسی، هرچون، ایجاد شده برای اینکه مقاصد افراد رو بشه با اینها انتقال داد، با یک سری الفاظ. الفاظ به تنهایی نمیتونن معنا رو برسونن. مثلا من به شما بگم کتاب، خب این یه جمله کلام ناقصی است. خود کتاب یک معنا داره، اما این در مورد کتاب، خب کتاب چی؟ کتاب خوب است، کتاب بد است، کتاب چند تاست، کتاب نیست، کتاب هست. خب یه مطلبی میخوایم در موردش بگیم. خب وقتی که ما نمیتونیم با تک کلمه ها اون مقاصدمون رو بگیم، ما همیشه در مقاصدمون رو که میخوایم به دیگران انتقال بدیم جمله میسازیم، یک جمله ای میسازیم، و اگر جمله نباشه نمیشه معنا رو به شکل کاملی منتقل کرد. مثلا من در زبان فارسی بگم هوا سرد، همین، خب این ناقصه دیگه، چون جمله نیست. باید بگم هوا سرد است، یا هوا سرد بود، یا هوا سرد خواهد شد. باید اینو یک جمله‌ای بسازم، و جمله که ساختم یک معنای کاملی است به دیگری انتقال دادم. به اصطلاح بهش میگیم یسه و سکوته. اگه من فقط بگم هوا، مخاطب من میگه هوا چی؟ بگم هوا سرد، هوا سرد چی؟ طرف منتظره که شما جمله تو کامل کنی و سوال وجود داره هنوز براش. اما اگه بگه هوا سرد است، یک معنای کاملی رو انتقال دادی و گفتی، دیگه مخاطبت منتظر نیست که شما جملتو تمام کنی. خب وقتی که ما میخوایم جمله بگیم، در زبان عربی هم همین جوریه. حالا جمله چجوری ساخته میشه؟ چه اجزایی داره؟ هر کدوم از این اجزا چه نقشی دارن؟ هر کدوم از این اجزا پایان اینها چجوری تلفظ میشه؟ همین که عرض کردم، مثلا الله ها، مثلا ما میگیم بالله ا میذاریم، اما وقتی میخوایم بگیم، مثلا میگیم هو الله علی الله، چرا اینجوری میگیم؟ یا مثلا میگیم ان الله، خب این الله که یه چیز بود، قبل از آخرش هم همش یه جور تلفظ، آخرش تغییر میکنه. خب چرا؟ اینها رو ما میخوایم، یعنی چگونگی ساختار یک جمله و اجزای یک جمله و اینکه اجزای این جمله چه نقش هایی می گیرن، چه اعرابی می گیرن، اعراب یعنی همین ا ا اوی که گفتیم، کجاها تنوین می گیرن، یعنی می گیم الله خالقون، یا اگه یه جایی بگیم الله الخالق، الله الخالقو، میگه اینجا او گرفت، این خالق چی شد؟
الف لام اومد چرا دیگه تنوین نگرفت؟ همه اینها رو میخوایم در علم نحو یاد بگیریم. لذا ایشون میفرمان که حالا تعریف رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. التعریف، خب میخوایم تعریف کنیم. النحو، این النحو، هیه رو در صرف باش مفروض ما اینجا شما صرف خوندید، لذا دیگه حالا مسائل صرفی رو توضیح نمیدیم، مفروض میگیریم. هیه چیه؟ اینو دیگه که صرف خونده باید اینو بلد باشه. ضمیره. ضمیره چیه؟ ضمیره منفصله، منفصله مرفوعیه، مفرده، صیغه چهارمه، هوه هما هم هیه. هیه یعنی اون علم نحو ما. النحو هیه قواعد دو. چرا هیه آوردیم؟ مثلا چرا نگفتیم النحو هوه قواعد دو؟ اینو باید حالا توی قواعد نحوی یاد بگیریم. هیه علم نحو قواعد و قواعدیست. علم نحو یه سری قواعده، مثل هر علم دیگری. علم فیزیک هم یه سری قواعده، فلسفه هم یه سری قواعده. خب تا اینجا تعریفمون ناقصه، چون هر علمی یه سری قواعده. حالا میخوایم یه توضیحی بدیم که با این توضیح از سایر علوم جدا بشه. یه قواعدیست که تعرف و بها، شناخته می شود بها، یعنی به وسیله این قواعد. چی شناخته میشه؟ کیفیت و تألیف الجمل العربیه، چگونگی ساخته شدن جمله های عربی. الجمل العربیه، جمل جمع جمله است. خب تألیف الجمل العربیه، این جمله های عربی از چی ساخته میشن؟ من الالفاظ، از الفاظی ساخته میشن. خب هی قواعد و تعرف و بها کیفیت و تألیف الجمل العربیت من الالفاظ و احوالها، یعنی شناخته میشود. دو تا چیز شناخته میشه، یکی کیفیت تألیف الجمل العربی من الالفاظ، یه چیز دیگه شناخته میشه احوالها، یعنی احوال اون الفاظ. من حیث الاعراب و البناء، همین که عرض کردم. ببینید کلمه الله رو گفتیم چیه؟ الله داریم، اللهو داریم، اللهه هم داریم. خب این چرا اینها تغییر کرد؟ این کلماتی که این شکلی هم بهشون میگیم معربن، اعراب میگن. اما بعضی کلمات هستن که آخرشون هیچ وقت تغییر نمیکنه. مثلا انه همیشه انه، انه دیگه نداریم، انو دیگه نداریم. اینها مبنی هن. خب از این جهت هم میخواییم بحث کنیم که کدوم ها معربن، کدوم ها مبنی هن، و وقتی معربن که یا ا میگیرن، که یا ا میگیرن، که یا او میگیرن، که یا تنوین میگیرن، همه اینها. خب با این توضیحی که ایشون فرمودن، علم نحو دو دسته قاعده داره. یه دسته اون قاعده اول مال چی؟ اون قواعدی که کیفیت تألیف جمل عربی باشون یاد میگیریم. یکی قواعدی که احوال الفاظ رو از حیث اعراب و بنا یاد میگیریم. خب فن نحو، این فایی که میاریم معنای پس، میخوایم نتیجه گیری کنیم. فن نحو یشتمل علی نوعین من القواعد. پس با این تعریفی که گفتیم این نتیجه رو میخوایم بگیریم که علم نحو مشتمل بر دو نوع، نوعین مثناس، یاونون الف و نون، اینجا یاونون گرفته، نوعین من القواعد، دو دسته قاعده داره. که از کجاش فهمیدیم دو دسته داره؟ با همون توضیح، یکی کیفیت تألیف میخواد بهمون یاد بده، یکی احوال الفاظ میخواد یاد بده. حالا ایشون هم همینو میفرماد، یکی الاولو القواعد التألیفیه یا
یا الاوله بگیریم که بدل اون نوعین بشه من القواعد. خیلی خوب. القواعد و تألیفیه، قواعد تألیفی بهشون میگیم. الثانی القواعد الاعرابیه بهشون میگیم. خب قواعد تألیفیه چی هن؟ و هی القواعد التی، همون قواعدی که به ما یاد میده که چجوری یک جمله ای رو بسازیم، یک جمله چه اجزایی داره، چه انواعی داره. و هی القواعد التی تبین، تبیین میکنن اون قواعد چه چیزی را، کیفیت صوغ الجمله، چگونگی ساخته شدن یک جمله. خب و خصوصیات اجزائها، خصوصیات اجزایش هم برای ما تبیین میکنه. یعنی چی خصوصیات اجزای ها؟ اجزا یعنی چی؟ خصوصیات منظور چیه؟ مثال میزنی؟ بله. کل عاملیت، بعضی از اجزای جمله عاملن، یعنی عمل میکنن در جمله، در کلمات بعدیشون. مثلا ما میگیم ضرب زیدون، این زیدون که شد زر که ضمه گرفته، تنوین ضمه گرفته، خب این ضربه توش اثر گذاشته. ضربه چیه؟ عامله. ول معمولیه، خب اون زیده میشه معمول این، چون ضربه توش عمل کرده. و وجوب تعریف، یه سری جاها واجبه که اون جزء جمله ما معرفه باشه، یه جاهایی باید نکره باشه، یه جاهایی باید، حالا من اینجا مثال نمیزنم از هر کدوم خدمت شما عرض کنم، چون بعدن خواهیم خواند، الان میخواییم اینجا رو سریع رد بشیم. حالا مثال هم بزنیم، چون اون قواعد رو نخوندیم مثال ها هم واضح نیست، اما بالاخره این اجزای جمله یه سری خصوصیاتی باید داشته باشن. یه جا باید معرفه باشه، نکره باشه، یه جا باید مقدم بشه حتما، یه جا باید مؤخر بشه. مثلا همون مثل توی فارسی که گفتیم ضرب زیدون، ببخشید فارسی گفتیم هوا سرد است، نمیتونی بگی مثلا سرد هوا است، خب این معناش با اون قبلیه متفاوته. تو عربی هم همینطوره، تو عربی هم همینطوره. یه جایی میتونیم مثلا ضرب زیدون بگیم، زیدون ضربه هم میتونیم بگیم، اما یه جاهای دیگه اگر مقدمش کردی اصلا، مثلا ان الله خالق و کل شیء، مثلا نمیتونی بگی الله ان خالق و کل شیء، باید حتما ان قبل از الله بیاد. یه جا باید حتما، مثلا الله هم اینجا باید بعد از ان بیا. و ذکر، یه سری جاها سری کلماتی حتما باید ذکر بشن. و الحصف، یا میتونن حصف بشن. خب این ها موارده مثلا این بود که واجب اینطوری باشه، معرفه باشه، نکره باشه، مقدم بشه، مؤخر بشه. اما جوازه ها، اما بعضی این چیزها هم جایزه. همین مثلا مثل اینی که عرض کردم، ضرب زیدون و زیدون ضرب، میتونه زید اول بیاد، میتونه ضرب اول بیاد. البته حالا این که جایز اول بیاد یا بعد بیاد، مثلا میگیم چی؟ ایاک نعبد. این ایاک شما میتونستی بگی نعبد و ایاک، اما خب حالا این جا به جایی هم تأثیرات معنایی هم میذاره که حالا اینا رو خواهیم خوان به تفصیل. مشکل این بخش های ابتدایی مخصوصا توی همین تعریف و موضوع و اینها اینه که برای کسی خوب واضحه که کل علم رو بشناسه، هر کسی که واضح نیست، علم رو نمیشناسه، خب اینها یک کمی مجملن. لذا اگر اجازه بدید سریع تر بگذاریم که به خود علم برسیم. الثانی القواعد الاعرابیه، یعنی دسته دوم قواعد، قواعد اعرابیان. چی هن قواعد اعرابیه؟ کیفیت اعراب الفاظ رو میگن. اولا مشخص میکنیم کجا مبنیه، مبنی یعنی آخرش تغییر نمیکنه دیگه، یا اینکه تغییر میکنه. اگه تغییر میکنه چه جوری تغییر میکنه؟ و هی القواعد التی قواعدی است که تبین کیفیت اعراب الالفاظ. اعراب الفاظ رو مشخص میکنه چطوریه. خب اونجا کیفیت سوق الجمله بود و خصوصیات اجزائها، اینجا کیفیت اعراب الفاظه. کدوم الفاظ؟ الموجوده فی الجمله. پس ببینید در واقع هر دو تا قاعده هم میتونه به یه جا برگرده ها. یعنی ما یه جمله داریم، میخوایم یه جمله بنویسیم، میخوایم یه جمله بگیم، یا یه جمله دیدیم میخوایم معناش رو بفهمیم. اینو چجوری کار کنیم باهاش؟ هر کدوم از اجزای این جمله چه جایگاهی دارن، چه معنایی رو میرسونن؟ یه جمله ای رو، یه معنایی تو ذهنم، اینو بخوام جمله لفظی تبدیلش کنم چیکارش کنم؟ اینا رو به ما نحو یاد میده. خب الموجوده فی الجمله، الفاظی که موجود در جمله هستن. مثل چی؟ که اعراب رفع الفاعل. هر فعلی فاعل میخواد دیگه. ضرب زیدون، اینجا اعرابش رفعه. و نسب للمفعول، ضرب علیون زیدن، اینجا زیدن مفعول ماست، علی زید را زد. خب این زیدن تنوین نسبی که گرفته این منصوبه. و الجر للمضاف الیه، مثلا میگیم چی؟ کتاب علی، کتاب علی ین، بعت کتاب علی ین، یعنی کتاب علی را فروختم. کتاب فاعله، ببخشید، بعت کتاب علی ین، کتاب علی را فروختم. این تو، ضمیر توی بعت صیغه 13 است، فاعله. کتاب مفعول، علی مضاف الیه. بعد میگیم کتاب علی ین، تنوین کسره میدیم. خیلی خب این تعریف علم نحو بود. حالا موضوع علم نحو چیه؟ با همین دوتا قاعده که گفتیم موضوع علم نحو هم میخوان بگن. قاعده اول در مورد خود جمله بود، قاعده دوم در مورد الفاظی که توی جملن. لذا ما دوتا موضوع داریم، یه جمله داریم، یه کلمه داریم. و موضوع اهو، موضوع علم نحو، الکلمه تو والجمله تو، کلمه است و جمله. چرا این دوتا رو شما گفتی به عنوان موضوع؟ لأنهو یبحثو، بحث می شود در علم نحو، ان قواعد الکلمه اعرابن. قواعد کلمه رو میگیم، از چه جهت؟ از جهت اعرابش، همون دسته دوم قواعد. و ان الجمله تألیفن و اعرابن. جمله هم، حالا خواهیم گفت، خود جمله هم اعراب داره. هم اعراب جمله رو میگیم، هم این که جمله چجوری ساخته میشه، اجزای جمله چی هست. خب با این توضیحات فایده علم نحو معلوم شد. الفائده، خب فایده چیه؟ الف القدرت على صوغ الجمل العربيه الصحيحه، شما قدرت پیدا میکنید که جمله عربی صحیح بسازی. یه معنای تو ذهنت میخوای اینو به عربی رو کاغذ بنویسیش، یا به عربی بگی به یه نفر، چه جوری بگی؟ اینو به شما علم نحو یاد میده. ول احتراز عن الخطا فيها، خب حالا وقتی این جمله عربی صحیح میخوای بسازی یعنی چی؟ یعنی خطا توش نداشته باشه دیگه. ول احتراز، احتراز یعنی پیشگیری کردن، جلوگیری کردن. از چی؟ عن الخطا، از خطا فیها، فی الجمل العربیه. خب یه فایده دیگه ای هم داره. این موقعی بود شما یه معنایی رو داری میخوای باهاش جمله بسازی، یه بار کسی دیگه یه معنایی داشته باهاش جمله ساخته. یه کتاب میبینی، شما کتاب عربیه، میخوای بفهمی، باز علم نحو به شما کمک میکنه که بفهمی، یا حداقل یکی از علومی که مؤثره در فهمه و لازمه علم ادبیاته. علم اصول هم لازمه، علم لغت هم لازمه. خب القدرت على فهمها، فهمها یعنی کی؟ ها ضمیره دیگه، مرجع میخواد. فهم اون جمل العربیه. الا فهم هست صحیح، فهم صحیح شما به یاد میده. اونجا جمله میساختی جمله صحیح، اینجا فهم صحیح پیدا میکنی، میتونی بفهمی صحیح، اشتباه نفهمی، یه آیه خوندی معناشو اشتباه نفهمی، علم نحو نیاز داری. خب فالخطأ فی تألیف الجمله، خطا باز ما از همون اول علم نحو دو تیکه کردیم، یکی گفتیم تألیف جمله است، یکی در اعرابه، تو هر دوتاش میتونه خطا پیش بیاد. خطای در تألیف جمله یعنی چی؟ که ذکر الفعله بلا فاعلهی، باید حواست باشه. مثلا میخوای جمله بنویسی باید حواست باشه فاعلش رو بیاری حتما، اگه فعل بیاری بدون فاعلش جملت خطا میشه. والمبتدعه یعنی که ذکر المبتدعه بلا خبرهی اصلا، این که مبتدا بیاری خبرش رو اصلا نیاری، اصلا نیاری یعنی گاهی اوقات خبر رو نمیاری، یک قرینه ای برش وجود داره که مخاطب شما اون رو میفهمه، گاهی اوقات نه هیچ قرینه ای هم برش نمیذاری، یعنی هیچ راهی برای فهم اون خبر وجود نداره. مثلا میگی الله و مبتداست، خبرش رو هیچی براش نیاوردی. حالا مثال های دیگرش که مثلا مقدر باشه خبر، اینا انشالله میخونیم در آینده. خب اینا یعنی فالخطأ فی تألیف الجمله مثل این دوتا مثاله یوجب عدم فائدتها، باعث میشه این جمله شما فایده نداشته باشه. فایده جمله چیه؟ فایده جمله اینه که شما یک معنای کاملی رو به مخاطبت برسونی، اگر فعل رو بیاری فاعلش رو نیاری مخاطب دیگه منظور شما رو نمیفهمه، نمیفهمه فاعل این فعل کیه. خب این باعث میشه فایده نداشته باشه. خطا تو اعراب هم میتونه پیش بیاد، اعراب اجزای جمله. والخطأ فی اعراب اجزاء الجمله، خطا در اعراب اجزای جمله، قد یوجب، گاهی اوقات اعراب اشتباه میشه اما مخاطب میتونه منظور رو بفهمه، اما گاهی اوقات خیلی معنا رو تغییر میده. قد، قد سر فعل مضارع به معنای گاهیه، اگه این قدر رو نیاورده بود شد معنی همیشه، که حالا که قدر آورده گاهی اینطوریه. خطای در اعراب اجزای جمله گاهی موجب می شود چه چیزی را؟ مفعولش عکس المعنى المراد، برعکس معنا رو می رسونه. که اعراب، حالا یه مثال می خواهیم بزنیم، که اعراب الجر لرسولهی فی قولهی تعالی، مثل این که ما تو این آیهه، آیه چیه؟ ان الله بریء من المشرکین و رسوله، درستش اینه. اگر ما بیایم که اعراب الجره این رسول رو رسولهی بخونیم، که اعراب الجره لرسولهی توی این آیه فی قوله تعالی ان الله بریء من المشرکین و رسولهی، معنا بکنیم، معنای صحیحش اینه که ان الله بریء، براءت می جوید خدای متعال از مشرکین، و رسوله، این و رسوله عطف به الله، یعنی رسول خدا هم براءت می جوید. خب اینجا معنای صحیحش پس چی شد؟ این که خدا و رسول خدا از مشرکین براءت میجوید، این رسول خدا از مشرکین براءت میجوید. حالا اگر رسولهی بخونیم ان الله بریء من المشرکین و رسوله، نعوذ بالله، اون موقع رسولهی عطف به مشرکین میشه، معنا چی میشه؟ که خدای متعال براءت میجوید از مشرکین و براءت میجوید از پیغمبر خودش. خیلی معنا بد میشه. مقصود ما این بود که پیامبر از مشرکین براءت میجوید، اینجا شد خدا از پیامبر براءت میجویه. خب خیلی خطا میشه، لذا خیلی مهمه که ما رسولهو بخونیم یا رسولهی بخونیم، معنا خیلی متفاوت خواهد شد. پس ما علم نحو رو تعریف کردیم به اینکه یک سری قواعدی است به شما یاد میده که میتونی باهاش یا جمله بسازی یا اگر یک جمله ای رو دیدیم معناشو بفهمیم. از چه طریقی میخوادی کارو کنه برای شما؟ به شما یاد میده که اجزای جمله چجوری باید کنار هم بچینی و هر کدوم از این اجزای جمله چه اعرابی داشته باشن، رسولهو بخونی یا رسولهی بخونی. این رو به شما یاد میده. بر این اساس دوتا موضوع داره، یکی کل جمله رو محل بحث قرار میده که میشه کلام، میشه جمله، یا اجزای درون جمله رو محل بحث خودش قرار میده که میشه کلمه. بعد فایدهش هم که حالا دیگه همین بود که عرض کردیم. خیلی خوب، حالا بحثمون برای این که طولانی نشه، این تعریف و موضوع و فایده رو در واقع به عنوان مقدمه عرض کردیم. از فردا دیگه وارد علم میشیم. در این تعریف و موضوع و فایده خیلی مطالب وجود داشت، کما اینکه پاورقی رو اگر نگاه کنید نکاتی رو فرمودن، اما حالا چون خیلی فایده‌ای برای ما نداره که حالا دقیقاً، یعنی حالا تعریف اگر تغییر کرد علم نحو تغییری نمی‌کنه، علم نحو علم نحو سر جاشه، حالا شما هر جور بخوای تعریفش کنی، لذا مهم اینه که ما بریم همین قواعد رو بشناسیم. لذا دیگه خیلی نکاتی که وجود داشت در مورد تعریف و موضوع و اینها دیگه عرض نکردیم که سریع‌تر بتونیم جلو بریم انشاءالله. خدمت شما که عرض کنم این کتابی هم که دست منه و بر اساس اون پیش میریم، کتاب که روش اینجوری نوشته شده که بداعت النحو طبعت مصححه، جلد آبی و یعنی زمینش سفیده، طرحهای آبی هم توشه. اینی که من دارم چاپ خدمتون که عرض کنم 1398. حالا چون چاپای قبلی احتمالا مثلا توی صفحه اینا یه سری مطالبی بهش اضافه شده به کتاب، البته فکر نمی کنم به محتواش اضافه شده باشه، اما مثل جدول های خلاصه تمارینی اینها توش اضافه شده که حالا میشه انشالله من بر اساس همین کتاب پیش خواهیم رفت. خیلی خوب، انشالله که موفق باشید. جلسه آینده رو هم انشالله بحث رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.